این رادیو فرداست.
ساعت 8 بامداد یک ساعته که با شما هستیم و تا ساعت 8:30 صبحانه شما رو با خبر و گزارش‌های گوناگون و موسیقی همراهی می‌کنیم. امروز چهارشنبه 22 دی ماه برابر با 12 ژانویه. در تهران، همدان، مشهد، اردبیل، رشت، نوشهر، ساری، بجنورد، سنندج، بروجرد، اصفهان و زنجان امروز هوا برفیه. در شهرهای نیمه جنوبی کشور صاف، گاه نیمه ابری. در بعد از ظهر هوای مشهد، تهران، زنجان و سمنان ابریه. در رشت، گرگان و بیرجند بارانی و در نوشهر، اصفهان، همدان، بروجرد و بجنورد همچنان برفی. دمای هوا هم در خور هوای زمستان. در حال حاضر در تهران، قزوین، اصفهان، مشهد، شیراز، کرمان، سمنان و بجنورد و بیرجند دمای هوا 3 درجه زیر صفره. در اردبیل، مهاباد، ارومیه، نوشهر، زنجان و شاهرود 6 درجه زیر صفر. در سنندج، همدان، قوچان هوا در این لحظه به 7 تا 8 درجه زیر صفر رسیده. در تبریز در ساعت نخست بامدادی دمای هوا 11 درجه زیر صفر بود. در شهرکر 10 درجه و در علیگودرز دمای هوا به 14 درجه زیر صفر رسید. یعنی یک دمای قطبی. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر از 2 درجه بالای صفر بیشتر نخواهد شد. در سردترین شهر کشور علیگودرز که در گرمترین ساعت‌های روز دمای هوای اون 8 تا 9 درجه زیر صفر خواهد ماند. میرعلی حسینی هستم و در ادامه برنامه صبحانه با خبر در کنار همکارانم مطالب تازه‌ای رو همراه با خبر تقدیمتون می‌کنیم. در آغاز این مطالب البته گزیده‌ای از مهم‌ترین خبرها رو می‌شنویم به همت همکارم مهرداد میردامادی. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح بخیر.
آقای میرداد مثل این که مهمترین خبرتون همچنان ماجرای سیل در کوینزلند استرالیا است.
بله دقیقا همینطوره. همچنان مساحتی برابر با مساحت اروپای غربی زیر آب رفته و مرکز این ایالت یعنی شهر بریزبن در محاصره سیل قرار گرفته.
پس خلاصه ای از این خبر و سایر خبرها رو از شما بشنویم.
خواهش میکنم. بریزبن سومین شهر بزرگ استرالیا در محاصره سیل قرار گرفت. ده ها هزار نفر از ساکنان این شهر روز چهارشنبه از بیم سیل خانه و کاشانه خود را رها کردند. سیل استرالیا تا کنون 14 کشته بر جای گذاشته است. سازمان های امدادی و مقام های دولتی شمار ناپدید شدگان را بیش از 90 نفر اعلام کردند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران راه حل خروج کشور از بحران کنونی را برگزاری انتخابات آزاد دانست. این چهره اصلاح طلب و منتقد حاکمیت در این زمینه اظهار داشت اگر فضا آزاد باشد و محدودیت ها رفع شود حرف و گرایش مردم معلوم می شود. به گزارش سایت های خبری اصلاح طلب آقای خاتمی که در جمع برخی اساتید دانشگاه ها سخن می گفت بر این نکته تاکید کرد که جنبش‌های اجتماعی با سرکوب از بین نمی‌روند. وی همچنین ادامه فضای تنگ امنیتی و تهمت و فشار به منتقدان را سیاستی غلط دانست. کانادا حکم زندان صادر شده برای نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران توسط دادگاه انقلاب را غیر قابل قبول و توجیه ناپذیر خواند. لارنس کانون وزیر خارجه کانادا در بیانیه‌ای نسبت به صدور این حکم ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شد، بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده تا وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران را بهبود ببخشند. خانم ستوده از سوی دادگاه انقلاب تهران به 11 سال حبس و 20 سال ممنوعیت وکالت و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. روز سه‌شنبه هزاران نفر از جمله هنرمندان و حقوقدانان در تونس در اعتراض به کشته شدن ده‌ها نفر در تظاهرات ضد دولتی در چند روز گذشته به خیابان‌ها آمدند و علیه دولت تظاهرات کردند. پلیس ضد شورش با پرتاب گاز اشکاور به مقابله با تظاهرکنندگان پرداخت. شورش‌های خیابانی پس از آن آغاز شد که یک جوان فارغ التحصیل در اعتراض به بیکاری خود ماه گذشته خودسوزی کرد. آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا از دولت تونس خواستند با تظاهرکنندگان با خشونت برخورد نکند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا بپردازیم به مطالبی که در ادامه خواهیم داشت.
We'll be right back.
انتشار و فروش کتاب‌های نویسنده برزیلی پائولو کوئلیو در ایران ممنوع شد. پس از شنیدن یک ترانه دیگه، گذری به جهان فرهنگ و هنر خواهیم داشت با فرج سرکوهی. از تازه‌های جهان موسیقی هم با خبر خواهیم شد در همراهی علی ناظمی. و در پایان در گزارشی از شهرام میریان یادی خواهیم کرد از احمد آشورپور در سومین سالمرگ او. انتشار و فروش کتاب‌های نویسنده سرشناس برزیلی پائولو کوئلیو در ایران ممنوع شده. این نویسنده برزیلی در وبلاگ خودش از این تصمیم ابراز تعجب کرده که پس از 12 سال که از انتشار کتاب‌هاش در ایران می‌گذره، چگونه این کتاب‌ها اکنون شامل ممنوعیت شدن. مترجم رسمی کتاب‌های پائولو کوئلیو آرش حجازی، اگر یادتون باشه، یکی از شاهدان قتل ندا آقا سلطان بود در روزهای پر از اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88. آقای حجازی چند روز پس از این رخداد از ایران خارج شد و در حال حاضر در لندن به سر میبره. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با آرش حجازی ابتدا علت ممنوعیت انتشار کتاب‌های پائولو کوئلیو رو از منظر او میپرسه. آرش حجازی:
ایشون تنها کسی نیستن که کتاب‌هاشون در ایران ممنوع شده. در طول این 5 سال اخیر و به خصوص در موج اخیری که شروع شده برای جمع‌آوری کتاب‌ها یا ممنوعی یا لغو کردن مجوزهای پیش از انتشار کتاب‌ها یا مجوز ندادن به کتاب‌ها، ناشران بسیار زیادی الان درگیر این مسئله هستن تو ایران. نویسندگان ایرانی هم به همین شدت داره باهاشون برخورد میشه و حتی شدیدتر. و خب نویسندگان خارجی هم، من خبر دارم که کتاب بیابان آقای ژان ماری گوستاو لوکلزیو، برنده نوبل ادبی 2 سال گذشته، هم در ایران ممنوع شده، یعنی مجوز پیش از انتشارش لغو شده، و با نویسندگان دیگر. بنابراین این به صورت منفرد نیست که من بگم که حالا به صورت خاص توجه خاصی به کتاب‌های ایشون شده، که البته بوده، برای اینکه تمام کتاب‌هاشون وقتی که ممنوع میشه و مجوزهاش لغو میشه، نشون میده که به صورت خاص توجهی کردند و خوششون نمیاد که کتاب‌های این نویسنده در ایران منتشر بشه.
برخی عقیده دارند که در واقع این ممنوعیت به خاطر نام شما، آرش حجازی، مترجم رسمی کتاب‌های پائولو کوئلیو هست، که در واقع به خاطر اینکه شاهد قتل ندا آقا سلطان بودین و افشاگری‌هایی که کردین، حکومت جمهوری اسلامی را خوش نمیاد. در واقع
ببینید، من نمیتونم 100% این رو تایید یا رد کنم. ممکنه، یعنی محتمل هست که یک همچین، چون متاسفانه دولت فعلی ایران خیلی انتقام جونشون داده خودشو، یعنی کینه توزه و مسائل رو فردی برخورد میکنه و احساسی با خیلی از این مسائل برخورد میکنه. یعنی کافیه که یک نفر انتقاد ساده‌ای بکنه از این دولت و اسمش میره توی لیست سیاه و ممنوع میشه. و همین الان ما دیدیم لیستی که منتشر شد همین چند روز پیش از نویسندگان و ناشران ایرانی که برانداز معرفی شدن، و من اتفاقا لیستو که نگاه میکنم میبینم اینا همه ناشرایی هستن که در همین ایران خودمون تأسیس شدن، در بعد از انقلاب تأسیس شدن، رشد کردن، در تمام دولت‌های مختلف از اول انقلاب تا حالا فعالیت داشتن. نویسندگان هم به همین شکل و کتاباشون منتشر شده و یک دفعه اینها تصمیم میگیرن که نتیجه‌گیری کنن که اینها براندازن یا به هر حال باید کنترل بشن. در مورد این قضیه من هم، خب ببینید، ممکنه، یعنی به حال آقای کوئلیو اولین کسی بودند که سال گذشته من رو در اون فیلم ویدیو شناسایی کردن و در پستی در وبلاگشون هم اسم من رو آوردند و از همونجا در واقع من شناسایی شدم که همون فرد هستم که در اون ویدیو داره سعی میکنه که به ندا کمک کنه. ولی در این حال هم خب این دولت در طول سالهای گذشته هم کتابای ایشون رو به نوعی سعی میکرد کنترل کنه. از سال گذشته هم که این ماجرای من پیش اومده که اصلا انتشارات کاروان فعالیتش متوقف شد، یعنی مجوز انتشارات رو لغو کردن، باز هم انتشاراتی که یه مؤسسه مستقلی که حالا بنده مدیرش بودم در یه دوره‌ای، صرفا به خاطر اینکه من تصمیمی میگیرم که در مورد موضوعی حرف بزنم، کل انتشارات رو تعطیل کردن و 20 و چند نفر از کار بیکار شدن.
آقای اجازی، شما کتابی هم نوشتین با عنوان نگاه آهو که قراره به زودی به زبانهای انگلیسی، ایتالیایی و هندی منتشر بشه. آقای کوئلیو هم مقدمه‌ای بر این کتاب نوشتند و به قتل ندا آقا سلطان اشاره کردند. آیا به گمان شما این میتونه دلیلی باشه برای ممنوعیت انتشار کتاب‌های ایشون؟
این آخرین اتفاقی که افتاده که ایشون به هر حال مقدمه بر این کتاب نوشتند و درش در واقع بیشتر هم راجع به خود من صحبت کردن و چون این کتاب من هم در مورد قتل ندا با قتل ندا شروع میشه به عنوان یه نقطه عطفی در زندگی شخصی من، ولی برمیگرده در واقع دارم تاریخ 30 سال گذشته کشورمون رو از نگاه خودم به فردی که در زمان انقلاب 8 سالش بوده و تا زمانی که از ایران خارج شدم که 38-39 سالم بود نگاه میکنم و ایشون هم در واقع فقط راجع به من حرف زدن، سابقه آشناییشون با من و اینکه خب از خاطرات من خوششون اومده وقتی خوندن، ولی طبیعتاً ظاهراً هر کسی که اسمش به من به نوعی نزدیک میشه ظاهراً دچار دردسر میشه این روزها در ایران و باز هم فقط من نیستم، خیلی از دیگرانی هم که به نوعی در این یکی دو سال اخیر و حتی قبل از اون به نوعی باعث عدم رضایت دولت جمهوری اسلامی شدن تحت فشارهای خیلی غیرمنصفانه و نامطلوبی قرار گرفتن.
آرش حجازی مترجم کتابهای پائولو کوئلیو به پرسشهای حسین قویمی از رادیو فردا پاسخ میداد. ساعت تقریبا اندکی بیش از 8:11 دقیقه است. موقع شنیدن یه ترانه دیگه رسیده. اسم ترانه هست نسل عشق با صدای گری پاین، نام آهنگسازم هست باب سنکلر. نسل عشق نام یک ترانه از باب سنکلر که کار خودش رو به عنوان دیجی در فرانسه شروع کرد. او ساختن یکی از ترانه‌های اصلی جام جهانی فوتبال 2006 در آلمان رو هم در کارنامه خودش داره و تاکنون با خوانندگان بزرگی در سراسر جهان کار کرده. No! وارد جهان فرهنگ و هنر میشیم در همراهی فرج سرکوهی. آقای سرکوهی صبح بخیر به شما.
سلام آقای حسینی، صبح شما بخیر، صبح شنوندگان عزیز بخیر.
امروز چهارشنبه 22 دی ماه ناصر تقوایی نویسنده و کارگردان صاحب نام ایرانی در خانه سینما سخنرانی میکنه. درباره موضوع این سخنرانی خبری دارین؟
بله، این خب تقوایی هم که گفتین که بهترین کارگردان ما هست و فیلم‌های بسیار خوبی ساخته، که بهترین قصه نویسای ایران هم هست و برنامه‌ای که قرار تقوایی داره صحبت کنه در خانه سینما، جلسات نقد و بررسی 40 فیلم کوتاه منتخب جشن خانه سینما است. برخلاف اغلب جشنواره‌هایی که در ایران هست و دولتی هستن، این بخش خصوصی و خود سینماگران اینو راه اندازی کردن و خودشون هم این فیلم‌ها رو انتخاب کردن و 40 تا فیلم کوتاه منتخب جشن خانه سینما رو از روز دوشنبه شروع کردن تا پنجشنبه ادامه داره در محل خانه سینما نمایش میدن و بعد از نمایش فیلم‌ها جلسات بحث و گفتگو درباره فیلم‌ها و همچنین امروز آقای فراد توحیدی و ناصر تقوایی درباره وضعیت سینمای کوتاه صحبت خواهند کرد در این جلسات و ساعت 4 تا 6 عصر فیلم‌های داستانی منتخب سومین جشن مستقل فیلم کوتاه نمایش داده میشه و بعد از نمایش فیلم‌ها از ساعت 6 بعد از ظهر ناصر تقوایی به عنوان آسیب شناسی فیلم‌های کوتاه در ایران سخنرانی می‌کنه و بعد هم با مخاطبین گفتگو می‌کنه، به سوالات و نظریات و انتقاد اونها پاسخ میده.
یکی از خبرهای خوب بازگشت محمدعلی کشاورز، بازیگر بزرگ تئاتر ایران، به صحنه تئاتر پس از 32 سال. درباره نمایشنامه‌ای که با اون به صحنه خواهد رفت خبری دارین؟ اصلا کلاً چه اتفاقی خواهد افتاد؟
محمدعلی کشاورز در واقع نسل قدیمی‌تر، یعنی کسانی که سن منو دارن یا سن بیشتر، بازی‌های بسیار درخشانش رو در تئاتر سنگلج در پیش از انقلاب به یاد دارن و یکی از بزرگترین چهره‌های تئاتر ایران بود و از تئاتر هم کار هنری خودش رو شروع کرد و خب یکی از تثبیت شده ترین بازیگران بزرگ ایران شد و بعدم به سینما اومد. 32 سال هم بود که به تئاتر برنگشته بود، یعنی در این 30 سال گذشته که تئاتر به شدت سرکوب شد در جمهوری اسلامی، کشاورز هم بازی نکرد در تئاتر. آقای رضا کریم خانی در شهریور ما نمایش غارنشینان نوشته ویلیام سارویان رو در فرهنگسرای نیاوران اجرا کرد و اکثر منتقدین درباره این نمایش خوب نوشتن و نوشتن که اجرای خوبی بوده. حالا آقای رضا کریم خانی اعلام کرده که آقای کشاورز در یک نمایشی به کارگردانی او بازی خواهد کرد. نمایشنامه رو خود آقای کشاورز پیشنهاد کرده، نمایش مستنطق هست اثر آجی پریستلی و قرار است که کشاورز درش بازی بکنه. گفته شده که در اوایل سال آینده به صحنه میره. البته یه فیلم مستندی هم دارن تهیه میکنن از زندگی هنری کشاورز که این نمایشنامه هم جز این فیلم خواهد بود و خوشبختانه قرار است در این فیلم مستند برخی از بازی‌های گذشته تئاتری کشاورز هم گنجانده بشه و نسل جوان با گذشته تئاتری کشاورز هم با دیدن بازی‌ها آشنا بشه.
از سینما و تئاتر به جهان رنگ‌ها بریم. آثار جعفر روحبخش قراره در نمایشگاه مروری بر آثار پیشگامان نقاشی نوین ایران به نمایش در بیاد.
خب بله، جعفر روحبخش میدونیم که یکی از بزرگترین چهره‌های نقاشی معاصر ایرانی، البته این در سال 1317 به دنیا آمد و در 1375 درگذشت، اما خب کاراش برجا مونده و یکی از کسانی که در تحول نقاشی مدرن ایران نقش بسیار زیادی داشت. روحبخش شاگرد حسین بهزاد بود که بهزاد بزرگترین چهره مینیاتور فاخر ایران بود، نه مینیاتور بازاری. یکی از سنت‌های ما در نقاشی، نقاشی سقاخانه بود. روحبخش با تلفیق این تکنیک‌های نقاشی سنتی سقاخانه با گرایش‌های کوبیستی تابلوهای بسیار زیبایی خلق کرد که در اون هارمونی رنگ‌ها و همچنین هارمونی اشکال هندسی بسیار زیبا بود و اون موقع در دنیا هم خیلی موفق شد، در نمایشگاهش در فرانسه، انگلیس اینا و تابلوهاش هم اونجا به فروش رفت. حالا این مروری بر آثار پیشگامان نقاشی ایران به او اختصاص پیدا می‌کنه. روز جمعه 24 دی ماه در خانه هنر این نمایشگاه افتتاح میشه. فرصت بسیار خوبی است برای علاقمندان نقاشی که با یک بخشی از تاریخ درخشان نقاشی معاصر ما در آثار یکی از درخشان‌ترین چهره‌هاش آشنا بشن.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
خب بپردازیم به رویدادهای مهم جهان موسیقی در همراهی علی ناظمی. آقای ناظمی صبح بخیر به شما.
صبح شما هم بخیر باشه. صبح شنوندگان عزیز که به این برنامه گوش میدن بخیر باشه.
اگر یادتون باشه قبلا صحبت کردیم راجع به کنسرتی که قرار محمدرضا شجریان در 28 بهمن در دبی اجرا کنه. مثل اینکه فروش بلیط‌ها آغاز شده.
بله دقیقا، از همین امروز شروع میشه در سایت دلاور که اختصاص داره به استاد محمد رضا شجریان. تا فکر کنم بلیط‌ها از بین 80 تا 250 دلار قیمت گذاری شده. این اجرا رو محمدرضا شجریان تو سالن سزار نفری تو مرکز تجاری دبی برگزار میکنه به همراه گروه شهناز که سرپرستش مجید درخشانی، گروهی از جوانای مستعدن و البته یه سریشون سازه ابداعی محمدرضا شجریان رو میزن.
آقای ناظمی، خبر دارین از شعری که استاد شجریان در پاسخ به امیر عاملی نوشته و در سایت های اینترنتی به چاپ رسیده؟
اتفاقا خیلی جالبه که همین سایت دلاواز که در واقع سایت رسمی محمدرضا شجریان اعلام که این شعر رو خود استاد ننوشته و اینو یک دوستداری ناشناس نوشته. همونجوری که پیشتر یادمونه امیر عاملی خطاط و شاعر که به حاکمیت جمهوری اسلامی خیلی نزدیکه، برای شجریان یه شعری سروده بود به اسم شجریان زرد است. این شعر با آواز خانه پیر ما گم شدی آخر به زیر دست و پا شروع میشه و به شجریان توهین میکنه که سخنگوی بیگانگان و رسانه‌های بیگانه شده. توی یک شعری که در پاسخش منتشر شده به این شعر جواب داده شده بود که الان متوجه شدن که اینو استاد خودش نگفته.
خب از خبرهای مربوط به ایران که بگذاریم، شنیدیم که دادگاه پرونده مرگ مایکل جکسون اثر گرفته شد. در این باره شما چه خبرهایی دارین؟
دکتر کنارد موری پزشک مایکل جکسون متهم به قتل غیر عمد و این دادگاه از دوشنبه که دوباره آغاز شده حرفای تازه‌ای رو بازگو کردن. محافظش قبلا گفته بود که این دکتر ازش خواسته بود قبل از اینکه زنگ بزنه به نیروهای کمکی بیان، قصد داشته که آثار باقی مونده رو از توی اتاق محو کنه. روز دوشنبه هم حرفای تازه‌تری زده شد. اورلاندو مارتینز، کارگاهی که دو روز اول دکتر مایکل جکسون رو بازجویی می‌کرد، متوجه شده که بین وقتی که دکتر مایکل جکسون اونو بیهوش پیدا کرده بوده و اینکه زنگ زده شده یک ساعت طول کشیده و خیلی هم حد میزنن که مایکل جکسون قبل از اینکه به بیمارستان برسه مرده بوده. در هر صورت همه شواهد حاکی از اونه که تجویز داروهای آرامش بخش توسط او باعث شده که مایکل جکسون کشته بشه.
خبر دیگه که دارین جالب توجه طرفداران موسیقی راک هست، چرا که اعضای گروه موسیقی راک آمریکایی نو داوت پس از مدت‌ها در کنار هم قرار گرفتن، این میتونه نوید بخش فعالیت مشترک مجدد اونا باشه؟
بعد از 10 سال در کنار هم قرار خواهن گرفت و یک آلبوم میخوان بدن. گروه نو داوت اواسط دهه 90 شکوفا شد ولی در دهه گذشته از هم پاشیده شد. در گوانی استفانی در واقع خواننده‌اش به جدایی دامن زده بود و خودش خیلی معروف شد، ولی گیتاریست گروه تو توییترش نوشته که قراره که توی استودیو بشینیم کنار همدیگه و 10 تا آهنگ برای آلبوم جدیدمون ضبط بکنیم.
حتما برای برنامه امروز صبحانه با خبرم یکی از آهنگای این گروه رو برام انتخاب کردین آقای ناظمی.
بله، آهنگی که باشون این گروه معروف شد تو وسط دهه 90 به اسم صحبت نکن، اونو بشنویم، خیلی خوب باشه برای امروز تو.
بسیار خوب، پس آهنگ صحبت نکن Don't Speak از گروه No Doubt. Every day together, always. I really feel that I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know. Yeah. پس از شنیدن ترانه Don't Speak از گروه راک No Doubt برگردیم به موسیقی ایرانی، اون هم به بهانه امروز چهارشنبه 22 دی ماه که برابر با سومین سالگرد مرگ احمد آشورپور، خواننده پیشکسوت، ترانه‌سرا و آهنگساز ایرانی، هنرمندی که بیش از 50 ترانه در زندگی 90 ساله از خودش به جا گذاشته، ترانه‌هایی که بیشترشون دردها، شادیها و آرزوهای گیلانی‌ها رو مطرح می‌کنه. یادی کنیم از احمد آشورپور در گزارش شهرام میریان.
آخ گیتر می بالا ایسی می جانای.
احمد آشورپور خواننده ترانه های گیلانی از آغاز دوره تحصیلات متوسطه از طریق ترانه هایی که از رادیو پخش می شد با موسیقی اون سلفت گرفت و ابتدا به فارسی می خواند. زمانی که پا به دانشگاه گذاشت، زیر تأثیر موسیقی غربی و نه موسیقی سنتی ایران، گردآوری و بازسازی آهنگها و نغمه‌های بومی زادگاهش را آغاز کرد. در سال 1322 وارد رادیو شد و 3 سال پس از آن به خاطر اختلافهای عقیدتی و سیاسی با دستاندرکاران رادیو، بدون آن که دست از ادامه پژوهش‌های موسیقایی خود بردارد، از رادیو کناره گرفت. زنده یاد آشورپور در اوائل دهه 70 خورشیدی برای شرکت در مراسم خاکسپاری یکی از رفقایش از فرانسه به آلمان آمد و سپس در گفتگوی با من از چگونگی گرایش خود به آواز و موسیقی اینطور یاد کرد.
از کلاس پنجم متوسطه حس کردم که صدایی دارم و میتونم بخونم و اولین آوازی رو که شروع کردم آهنگی بود که روحنگیز اون رو خونده بود. من شعر جدیدی روی اون آهنگ گذاشتم و اجرا کردم اون آهنگ رو. تا تمام شدن دبیرستان گاهگاهی از این آهنگ‌های پخش شده از رادیو استفاده می کردم و چون طبع شعر هم داشتم روی اونها شعر می گذاشتم و اجرا می کردم.
این شعرها محلی بود؟
نه ابدا محلی نبود و از محلی هم من شروع نکردم. محلی رو من از سال اول دانشکده شروع کردم به خوندن. اولین آهنگ محلی که من خوندم چیزی بود به نام حاج خانومه.
تیرفتار تیکر دار مرا بکشتا وای جان شیرین بکشتا، صدای تی پوتین نال مرا بکشتا وای جان شیرین بکشتا، می جانم حاج خانمی لب لب دوچ کنمی.
من برای دل من و دل شنوندگانم میخوندم، فقط برای خودم نبود. من میدیدم که استقبال میشه پس دوست دارن. یه انگیزه های سیاسی هم بود.
یا بود چون من وقتی خاطر بر مخجن مریم میادش دیل جیت دوری هی گرز مخجن مریم.
زنده یاد احمد آشورپور در ادامه این گفتگو یادآور شد ترانه های گیلانی که به وسیله او خوانده شده در آغاز مورد توجه مردم گیلان قرار نگرفت.
آهنگ های محلی گیلان رو در ابتدای امر گیلانی ها استقبالی نکردن، ولی می دیدم که غیر گیلک به شدت استقبال می کنه و بعد از چندی هم ولایتی هم احساس کردن در گیلان هنری فولکلوریک وجود داره.
زنده‌یاد آشورپور پس از سالها دوری از صحنه، 3 سال پیش از مرگش کنسرتی در شهر رشت برپا کرد که علی‌رغم ایجاد مزاحمت‌ها و سدها بسیار مورد توجه قرار گرفت. بیش از 50 ترانه از احمد آشورپور بر جای مانده که برخی از آنها به زبان فارسی است.
دور از چشم رقیب آن در کنار من حالیا خالیست جایت نگار.
با این گزارش شهرام میریان به ساعت 8:30 و پایان برنامه صبحانه با خبر نزدیک میشیم. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما، تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما، تا فردا.